پذیریم که وارد میشیم، میپذیریم که ببنده، میپذیریم که مال ما نیست، هممون میپذیریم که اصلا سیاست هایی که او در واقع ابتدای تشکیل خودش و مسیر حرکتی خودش اعلام کرده با ما همخوان نیست و تعارف هم نداره. به این معنی نیست که حالا چون الان سردار سلیمانیه با ما در خصومت، اگر مثلا ما راجع به یک مسئله دیگه ای بریم، نه، شما قبل از این سید حسن نصرالله رو داشتید که میبست، اسماعیل هنیه رو دارید که فرایند هر اتفاقی میفته میبنده، در واقع دبیر کل جنبش انصار الله رو میبنده و اصلا تعارف نداره. خب سردار سلیمانی هم به همین نحو در واقع میاد و عمل میکنه. پس من فکر میکنم از این منظر نگاه نکنیم که بریم به این سمت که ما الان باید اینستاگرام رو بریم توبیخ کنیم، چرا؟ چون اون داره بر اساس پروتکل خودش عمل میکنه. نه، ما باید بر اساس پروتکل های خودمون محیطی رو طراحی میکردیم که وقتی میرسیم به اینجا که میخواهیم سردار سلیمانی نامی رو وایرال کنیم در فضای رسانه‌ای به این نحو، خاطرمون جمع باشه پالیسیامون با پالیسیایی که کار میکنیم یکیه. پس بنابراین یک مقدار در واقع دقیق تر به این مسئله نگاه کنیم. بله، این که ما در یک مبارزه هستیم، باید بریم سراغش، باید عکس‌هاش رو کنترل کنیم، همه اینها به جای خودش محفوظ. اما بینی و بین الله، اگر بخوایم به اندازه سر سوزنی به روش سردار سلیمانی در فضای مجازی، اون هم در اینستاگرام، عمل بکنیم، این روشش نیست. چون سردار سلیمانی هیچ وقت در محیطی که دیگران طراحی کردند نمیرفت وایس خونه سازی کنه و بعد بگه چرا اومدید خراب کردید، پس شما بدید. پس بنابراین ما بین منطقی که وجود داره، بین سیاستی که میذاریم و بین رفتاری که میخوایم ازش نتیجه بگیریم اصلا همخوانی نداره. خب همین دوستان مرکز ملی مجازی و همه این مراکزی که الان تو ایران هستن، دقیقاً زمانی که سید حسن نصرالله اون بحث در واقع مارون و رس اتفاق افتاد، به مراتب سخت‌تر بود. خب چرا اون موقع اقدامی رو انجام ندادن که الان؟ حالا چون
آقای دکتر داودی، به نظرم الان چون جناب آقای بهمنی رئیس مرکز فناوری اطلاعات پشت خط برنامه هستن، این سوالی که شما دارید مطرح کردی رو میتونیم از جناب آقای بهمنی بپرسیم که آیا جناب آقای بهمنی، خدمت شما عرض سلام دارم.
سلام علیکم، من خدمت جناب علی و شنوندگان محترم سلام علیکم.
بسیار ممنونم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. جناب آقای بهمنی، ما موضوع آزادی بیان اینستاگرامی هست و مهمانان محترم بیاناتی داشتن تو این حوزه. یکی از موضوعاتی که مطرح شد این که جناب آقای دکتر داودی اعتقاد داشتن که ما نمیتونیم به اینستاگرام زیاد هم خورده بگیریم، چون که بالاخره شرایطی داره و ما به عنوان کسانی که میهمان هستیم در این شبکه اجتماعی با ممکنه که اینستاگرام اینطوری عمل بکنه و ما باید فکر میکردیم و شبکه‌های اجتماعی بومی خودمون رو داشتیم. نظر شما چیه جناب آقای بهمنی؟
خب من هم
مجدد
ارزم به حضورتون که هم گمون کنم این بحث شما در واقع یک بحث چند ضلعیست و زوایای مختلف موضوع باید نگاه کرد. ضلع اول در واقع که در موضوع برنامه شما هست، شخصیت خود شهید سلیمانی هست و ابعاد شخصیتی ایشون که حالا من به این اشاره میکنم. ضلع دوم ویژگی های عصری که ما در اون زندگی میکنیم و تحولات فضای مجازی که در واقع یک ویژگی محوری این عصر و این فضا در واقع کارکرد پلتفرم هایی است که در این فضا در واقع نقش آفرینی میکنند. و ذرع سوم این بحث بحث حقوقی است که میشه اشاره کرد به موضوع و البته در واقع در بین این سه ذرع بحثایی هستش که من به برخیش اشاره خواهم کرد حالا به تناسب فرصتی که هست. در مورد ذرع اول، واقعش خب این نکته‌ای که دوستمون جناب داودی اشاره کردن که درستی، یعنی شخصیت سردار شهید سلیمانی ساخته با شهادتش تنهایی نیست، یعنی ایشون یک شخصیت و چهره‌ای که 40 سال تلاش و مجاهدت و جانفشانی ها منجر به این نقطه شد و الان در واقع شروع نقطه بروز ظهور شخصیت ایشون است. اما از جهتی برنامه شما این نکتهش درسته که چون در واقع یه نکته شاید اینجا قابل تأکید باشه که در پیام مقام معظم رهبری هم به اون اشاره شد که ایشان یک شخصیت بین المللی هستند. این به معنی اینه که ما اگرچه مردم ایران افتخار میکنن به اینکه اون یک سردار ملی است، اما در این حال یک شخصیتی است متعلق به جریان مقاومت و در این حال شخصیتی است متعلق به جهان اسلام و بلکه بشریت، چون خدماتی که او در واقع ایام در سالهای اخیر در فضای مقابله با یک پدیده خطرناک مثل داعش در واقع او داشت، یک خدمتی واقعا به بشریت بود.
آقای بهمنی، با توجه به اینکه بالاخره وقت برنامه ما هم محدود است و مهمانان باید صحبت کنیم، ما می‌خوایم به صورت دقیق‌تر وارد همین حوزه شبکه اجتماعی اینستاگرام بشیم.
بله، زیر دومی که هست که بحث فضای از آقا ویژگی فضای امروز که پلتفرم ها هستن.
بله بله،
یک باز عقبه ای داره. اگر شنوندگان محترم اصلا ارایت دارن که برخی از ویژگی هایی رو که ما در موضوع پلتفرم های امروزی، از جمله موضوعی که شما در واقع به بحث آزادی بیان در این پلتفرم میخواید بپردازید، این در واقع به نوعی محصول جریانی است که از در واقع اسناد جهانی که حالا مثلا فرض کنید در یک مجامعه مثل در واقع اجلاس WSIS که در واقع بحثای حالا اخلاقی آزادی بیان و مواردی از این دست که در اسناد بین المللی مربوط به فضای مجازی و عرصه در گسترده و از فضای اینترنت مطرح بوده، اونجا برای خیلی مورد رساق قرار گرفته در دنیا. حالا به هر حال این روشنه که این پلتفرم ها در واقع مشخصا موضوع اینستاگرام در این فضا هست، البته خب پروتکل هایی داره، اما بحث اینجاست که این پروتکل ها با در واقع آنچه که حتی در فضای حقیقی به معنی آزادی بیان در غرب، البته خب در کشورهای مختلف شعار اون داده میشه، این پروتکل ها آیا چقدر همخوانی داره با اون شعارها و با در واقع مفاهیمی که مورد رفاق کشورهای مختلف قرار گرفته؟
آقای بهمنی بسیار ممنونم. فقط این سوال رو اگه پاسخ بدید که مرکز فناوری اطلاعاتی که شما عهده‌دارش هستین چه اقداماتی رو در مورد همین موضوع اینستاگرام انجام داد بعد از مسدودسازی صفحات و چه کارهایی رو کرد که بتونه با این موضوع مقابله بکنه؟
عرضم به حضورتون که این کار البته به صورت مشترک با مرکز ما و مرکز ملی فضای مجازی الان فعلا در مرحله فراخوان و ثبت نام هستیم و در واقع دریافت اطلاعاتی که جمع‌آوری اطلاعاتی که صفحاتی که در واقع مسدود شدن و این قضیه اطلاعاتش جمع‌آوری بشه. طبعا اینا بحث حقوقی داره، یعنی بالاخره طبعا اطلاعات که جمع‌آوری بشه در مورد نحوه تنظیم این لایه حقوقی و حتی همچنین مراجعی که باید اونجا ارجاع بشه.
آقای بهمنی، چون این موضوع پویش رو که مطرح کردین آقای افراسیابی هم مطرح کردن، اقدامات دیگه مثلا بتونید به لحاظ این که از طرف دولت اقدامی انجام بشه، این که کاربرات در قضیه پویش بیشتر میتونن فعال بشن، و یا این که اصلا اقدامی بشه برای این که یک شبکه اجتماعی شبیه اینستاگرام در داخل ما داشته باشیم. جناب آقای ولوی هم یکی از مهمانان محترم احتمالاً یک سوالی دارن در این خصوص، میتونید مطرح کنید. چه آقای ولوی؟
عرض سلام خدمت جناب آقای بهمنی و البته جناب آقای افراسیابی، قبل ایشون صحبت کردم، من حالا ایشون هم بهش اگر امکانش هست یه فرصتی برای اینکه بیان پاسخگویی. من ببینید الان دیگه ما تقریبا شاید حداقل 10-15 سالی که ما داریم تو فضای شبکه‌های اجتماعی تجربه می‌کنیم دیگه. الان مثلا سال 2006 نیست که جنگ 33 روزه‌ای باشه بعد حالا مثلا فیسبوک بیاد ببنده، نمیدونم یوتیوب بیاد فیلم‌ها رو حذف کنه، و من نمیدونم بعد از 10-12 سال این اقدامات حالا نمیدونم خوشبینانه سمبولیک چه خروجی میخواد داشته باشه، یه ذره روکتر صحبت کنیم. الان ما تو شرایطی هستیم که دیگه سردار سلیمانی به عنوان به نظر من ایشون سردار دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی هم بوده، یعنی بله. شما ایشون رو میبینید وقتی ایشون وارد میشه مثلا کمک های مستشاری میکنه به مردم عراق، به مردم سوریه، به مردم لبنان، به مردم فلسطین، به مردم یمن، میبینید ایشون با اینکه ادعای رسانه‌ای بودن من نشه، ایشون حتی ایشون قبل از اینکه اصلا وارد فضای سپاه بشه، درگیر فضای شهر جنگ و اینها بشه، ایشون یه کارمند بوده تو سازمان آب کرمان، اصلا بله. ایشون تحصیلات رسانه‌ای نداشته. خب عرض کنم خدمتتون که ایشون میاد و هر جا رفته و کمک مستشاری داده، شما چه رسانه‌هایی، یعنی در کنار اون قدرت نظامی که کمک کرده و شک گرفته اونجا، در کنار اون بسیج مردمی که شک گرفته، در کنار اون جریانی که تو اون کشور رو شک گرفته، عمره با یک رسانه قویه برای اون جریان ایجاد کرده. المنار لبنان رو ببینید، المسیره یمن رو ببینید، نمیدونم جریانات تو رسانه‌ای که و رعب و وحشتی که تو اسرائیل ایجاد میکنه، تو فلسطین این گروه های حالا جهادی که اونجا هستن، یا تو خود عراق شما میبینید که بالاخره ایشون تا جایی که من اطلاع دارم تأکید داشته که حتما کار رسانه‌ای انجام بشود. حالا ما اینجا ایشون رو ترور کردن، کسی که نماد و برند ملی ایران هست و نه تنها ایران، نماد عرض کنم خدمتتون که منطقه هست، کشورهای اسلامی هست، جهان اسلام هست، بعد حالا ما میگیم آقا نمیدونم اوکی بیایم حالا یه کمپینی را بندازیم، حالا مثلا 80 میلیون ایرانی هم قطعا میان، حالا مثلا خوشبینان، حالا امیدواریم که این توامندی رو دوستان داشته باشن که حداقل اون 25 میلیون ایرانی که تو اینستاگرام هستن و حالا اون جمعیت زیادی که حالا از کشورهای همسو هستن رو بیان و هم راستا کنن با این داستان. حالا بعدش چی؟ یعنی من واقعا نمیدونم چه اتفاقی مثلا مازا بعد به قول خود عربا، یعنی چه اتفاقی خود من خواهش می‌کنم یه ذره رک و سری و فارغ از این حالا تعارفات روزمره رو اینها یه پاسخ، حالا هم آقای دکتر افراسیابی هم جناب آقای دکتر بهمنی، یه جواب منطقی و یه جواب کاملا اقنایی بدن، یعنی
جناب آقای بهمنی
نداشته باشه.
منتظر شما هستیم که پاسخاتون رو بشنف.
ببینید من متوجه میشم فرموشه دوست عزیزمون رو
جناب ولوی
رو. من اولا که نکات رو که ایشون گفتن در واقع ملاک ها و شاخص هایی بود در توفیقات رسانه‌ای جمهوری اسلامی ایران. من اینجا بحثم در واقع بحث سیاسی نیست، بحث
آقای قاسم سلیمانی یک نهاد دستشون بوده. من الان نهادهای مختلفی رو میگم، حالا عملکرد اونا رو میتونیم بررسی کنیم. سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، مرکز دیپلماسی و رسانه‌ای وزارت امور خارجه، این اصلا بحث سیاسی نیست. سازمان میراث فرهنگی و گردشگر، اینا همه نهادهای دیپلماسی جمهوری اسلامی هستن. وزارت ICT، وزارت علوم تحقیقات و فناوری، حوزه های علمیه، ادارات کل روابط عمومی های و معاونت های روابط عمومی تو وزارت خونه ها، اینها چه عملکرد رسانه ای داشتن که شما حالا من شکی نیست عمل آقای قاسم اسلامی وقف جمهوری اسلامی بود و ثانیه به ثانیه و نفسی که میکشه برای جمهوری اسلامی نفس میکشه، این که چیزه، ولی عملکرد 90% موفقیت های رسانه ای ما در فضای جمهوری، در فضای بین الملل تو حوزه رسانه ها محصول عملکرد ایشون بوده. حالا اینکه ما بخوایم اینو کامل ارجاع بدیم که این نه این فقط مثلا دستاوردهای جمهوری اسلامی، بله 100% دستاورد جمهوری اسلامی بوده، اما خواهشاً یک قیاس منصفانه و منطقی داشته باشیم با حداقل 10 15 تا نهاد مشابهی که ایشون اینجا شده. بعدم کسی برای ایشون خودش رفته و اون بر مبنای نیازی که دیده و بر مبنای اون بینش، اون به قول عرب ها به قول عقل استراتژی که داشته، اون بینش راهبردی که داشته، اومده و به این ضرورت رسیده که باید تو فضای رسانه ورود کرد و ارزش فضای رسانه کم از فضای حالا نبرد سخت نیستش. من خواهش میکنم خواهشان عمل کرده حالا با بنده حقیری مثل بنده عمل کرده ایشونو یکی نکنید، که حالا بعد من ممکنه نهایتا هنرم این باشه که یه توییت بزنم که مثلا 100 تا لایک بگیره، 100 تا مثلا فیو بگیره، ولی ایشون اومده و یه زیرساخت ایجاد کرده که الان المیادین مثلا المیادین هم مثلا یکی از خروجی های ایده های ایشون بوده، یه جریان آلترناتیوی که مثلا بعد از عرض کنم خدمتتون که حالا اون داستانی که اتفاق افتاد بعد بهار عربی و این داستان ها و اون داستان اون اومد بعد آلترناتیو اون به قول معروف افرادی که حالا رسانه‌های معتبر جهان رو اومد جمع کرد و پشتیبانی که و این رو بهشون داد که بیاید شما و یه رسانه به اسم المیدون راه بندازید. یه همچین آدمی حالا با بنده‌ای که اصلا نهایتاً با این همه ادعا و مدرک دکترای مثلا مدیریت رسانه و نمیدونم کلی ادعا اصلا قابل قیاس نیست آقای دکتر.
صحبت‌های آقای بهمنی رو بشنوید.
آقای دکتر من سرماشه شما کامل تایید میکنم، یعنی ما الان بحثمون در واقع طبعا فعالیت ها و زمانی که سرمان شهید کشن یه بخش هم توضیح رسانه ای که در آخر این نهاد در حسیل مندل داشته، اما از طرف دیگه من گمان کنم حداقل تماسی که بنده گرفتن موضوع نقد عملکرد رسانه‌ای کشور نیست دیگه دارن، یعنی یه بحث یک کاری انجام شده، کار بسیار بسیار ناچیزی هم است در قبال این در واقع رویداد و در قبال در واقع موضوع شهادت سردار شهید سلیمانی، اما بحث کلا اینه که حالا به صدا کاری رو که مرکز انجام داده برای فراخوان اونم نه فراخوان در واقع برای همه کسایی که تو اینستاگرام هستن، فراخوان از کسانی که تو حوزه در اینستاگرام صفحات مربوط به شهید سلیمانی از اونها در واقع حذف شده و مسدود شده، این اقدام در واقع نه اقدام در واقع در به اصطلاح جامع و کاملی است برای اینکه عملکرد رسانه‌ای کشور تقویت بشه، یک اقدامی است صرفا با این هدف، اما اگر بحث نقد عملکرد رسانه‌ای کشور باشه خب موضوعش کاملا موضوع درستی هم هست نظر من، یعنی باید این اتفاق بیفته و بنده هم نقدی دارم برای این موضوع، اما اگر موضوع در واقع مشخصا تو موضوع بخوایم صحبت کنیم بله این
آیه بهمنی من سوال پایانی ازتون بپرسم، بعد از اینکه این بالاخره ثبت تا صورت گرفت ثبت نام ها بعد پویش چیکار میخواید بکنید، میخواد کجای راه بشه این شکایت رو کجا میخوان انجام بدن؟
حتی کار حقوقیش ان شاء الله از طریق همکارمون در مرکز ملی فضای مجازی دنبال باید بشه، ما با اون گفتگوهای داریم انجام میدیم مسیرش به چه شکل باشه و ان شاء الله تقریبا به اطلاع خواهد رسید.
بسیار ممنونم جناب آقای بهمنی از اینکه روی خط برنامه بودید، از شما خداحافظی میکنم. زنده باشید. آقای داوودی فکر کنم صحبتاش نیمه تموم موند. آقای داوودی اگه کوتاه بفرمایید اون صحبتاتونه که بعدش هم آقای جناب آقای دکتر امیر ابراهیم رسولی خدمتشون باشیم.
ما تون گفتیم همه قبل وقت اون مولای دکتر باشه. من خیلی کوتاه حرف میکنم. ببینید وسط دعوا وسط جنگ نباید وایسا جیغ کشید. یا میشه زد یا نمیشه زد، اصلا حالت سومی رو من متصور نیستم، یا زدنت یا زدیشون، سردار سلیمانی رو زدن، پایگاهشون رو زدیم، حالا اینکه الان ما اومدیم پویش رو انداختیم و وقف الهازاد بذار خیلی صریح من درس کنم، یعنی منحرف کردن اصل مسئله
لوس کردن
تموم شد، یعنی من خیلی راحت بگم نه سردار سلیمانی نیازمنده یه همچین کمپین هایی، نه فعالان فضای مجازی نیازمنده یه همچین کمپین هایی، نه کسانی که دلی اومدن تو این فضا پست گذاشتن بسته شده، بنده هم پست گذاشتم بسته نشده، هشتگاش هم زدم از عمدم زدم که ببندن نبسته، پس بنابراین وقتی که وسط یک همچین پروژه بسیار عظیمی مثل در واقع دوره بعد از ترور ما قرار گرفتیم، من تنها نکته که با رعایت احترام و در واقع احترام به دیدگاه همه این دوستانی که این کار رو طراحی کردن میتونم عرض کنم اینه که ظاهرا میخوان از این فضا یک رزومه رو درست کنن انشالله برای بعدی، چون تنها چیزی که به ذهن من به لحاظ یه آدمی که 20 سال تو حوزه رسانه داره کار میکنه فقط این میرسه، و الا شما اگر قدر سر سوزنی انگشت گرفته شاگر دست سوم سردار سلیمانی رو هم نصب العینتون برای قصه راهکاراتون قرار میدید، داستان ما این نبود، ما 6 تا پروژه قبل از پروژه سردار رو داشتیم، 6 تا پروژه که ظرف 7 سال گذشته اتفاق افتاده، آخرش رسیدیم به اینجا که کمپین تشکیل بدیم. الحق و الانصاف دستتون درد نکنه، من احساس میکنم الان خدمت های دکتر عرض میکردم، این که میگن کوه موشیزایید الان مصداق ما تو این حوزه است. ببینید من یه قدرت رو عرض کنم و به اصلا رو جا ببرنم دوستان، به عملکرد و عملکرد صدا و سیما در حوزه شبکه‌ایش خیلی نقد وارد می‌کردم. من خواهش می‌کنم که دوستان خیلی روک برن این 4 روز گذشته رو سی ان ان رو نگاه کنن. شما سی ان ان رو اگر آرم دارش رو بردارید انگار شبکه خبره. سی ان ان یعنی رسانه نامبروان امریکایی‌ها که خودش هم منبع هم مرجع هم مصدره، شما اگر آرمشو بردارید انگار شبکه خبر کلن وایرال کرده، خط برگشت گرفته و نودالشو داره پخش میکنه. خب یک همچین چیزی نیاز به یک همچین کمپینی داره. یعنی ببینید تخفیف دادن یک همچین عظمتی در حد یه شکایت حقوقی که نتیجهشو میدونیم چیه. پس من خواهشم اینه که به جای اینکه بریم سراغ کارهای فیکی که جز وقت تلف کردن و احتمالاً سر کار گذاشتن یه تعداد آدم چیز بیشتری نداره، یه مقدار فکر کنیم در شأن سردار سلیمانی دو تا کار جدی انجام بدیم. ولی از این کارا انجام دادن فکر می‌کنم دیگه حدوداً مال اوایل دهه 80ه، یعنی موقع وبلاگ نویسی بود.
والا اون موقع هم حرکت بهتری انجام می‌شد. من نمی‌دونم چرا هر چی جلوتر میره
برای همین بنده صراحتاً عرض می‌کنم قدرت سردار سلیمانی در فضای مجازی از شهید سلیمانی به مراتب بیشتره، چون وایرال شدن سردار سلیمانی است که امروز در فضای رسانه‌ای به درد ما میخوره. ما بعدش دیگه یه تعداد ادبیات فانتزی است که من فکر میکنم لااقل باید راجع به این جنبش هم بعدا صحبت.
بسیار ممنونم جناب آقای دکتر داودی و اما جناب آقای دکتر امیر ابراهیم رسولی فعال رسانه. جناب آقای دکتر رسولی شما چگونه نگاه میکنید به این موضوع، هم به بحث آزادی بیانی اینستاگرامی و هم به این موضوع که واقعا چجوری دارید میبینید موضوع رو، ما کی به استقلال رسانه‌ای تو حوزه فضای مجازی خواهیم رسید؟
عرض بکنم در مقدمه نقد بکنم رادیو گفتگو رو
بفهمید.
آره ببینید دوستان ما حداقل آقای انتظاری و آقای داودی دوستانی هستن که همکار رسانه‌ای هستیم، در هیچ بحثی 8 نفر نمیان بشینن صحبت بکنن و این در رادیوی حرفه‌ای رادیو گفتگو 8 نفر راجع به این موضوع، اصلا این مسیر اشتباهیه.
البته ما خواستیم دیدگاه مختلف رو داشته باشیم.
خب دیدگاه مختلف رو بیننده اصلا گم می‌کنه تو 8 نفر
شنونده.
حالا میخوام بگم که اساسا این روش
دو ساعت
غیر حرفه‌ای 8 نفر رو نشوندن، از همه دوستانم فکر میکنم این نظر رو بپرسید تایید بکنن. در روی اینستاگرام حالا من میام اصلا راجع موضوع وارد میشم، فکر میکنم تو یه جاهایی از موضوع
فاصله گرفت.
ببین من چند تا محور خدمتتون عرض کنم. اساسا شما وقتی وارد اینستاگرام میشی و در دسترس هم هست، از آشپزی تا مسائل جنسی تا رویا تا آشپزی همه چی میبینی. حالا بالاخره من فکر میکنم اصطلاح آزادی رانتی رو میتونیم برای اینستاگرام متصور بشیم که اینستاگرام یک نوع آزادی رانتی رو ایجاد کرده برای هر مسئله‌ای که خودش دوست داره. و من فکر میکنم استدلال دوستان درسته راجع به این که وارد یه مجموعه شدید، قواعدش رو میپذیرید یا نمیپذیرید، این که حالا با چه روشی توش میتونید عمل بکنید یک نکته است. اما چرا اینستاگرام اینجوری برخورد میکنه؟ من فکر میکنم مهمترین دلیلی که اینستاگرام این کار میکنه اینه که ما توانستیم در خانه کسی برویم وارد بشیم و تنفر مدرن ایجاد کنیم. شما یه موقع با یکی دشمنی دارن، بچه ها تو کوچه که زن با سنگ میزنن شیشه رفیقش که باش دشمنی داره رو میشه. ما در اینستاگرام این چند روز شاهد یک تنفر مدرن بودیم و اینستاگرام این تحمل رو نداشت و پس زد، مثل نمونه های مشابهی که وجود داشت. من خیلی نمیخوام وارد حالا بحث کمپین و دوستان بشم، اما من درک میکنم بالاخره دوستان دور هم این بودجه میگیرن، بعد گزارش بودجه بنویسن و گزارش بودجه نوشتن یه اسلوبی داره و بالاخره شما باید 4 تا کارت توش در بیارید. من میذارم فلج جای دیگه است، فلج جاییه که امثال آقای جهرومی باید سورپرایز کنه و تبدیل بکنه به یک نرم افزار بومی، البته نه فیک که ما ببندیم بعد زایه بشیم بعد دوباره مجبور شیم بازگشت کنیم. نه، برید درست یک نرم افزار بومی تولید بکنید، بعد بیاید بگید اینستاگرام بده و بعد اینستاگرام تو قاعده خودتون برید بازی کنید. خب من یه سفری در چین بودم، خیلی جالبه شما بدونید در چین همه چی فیلتره، یعنی شما گوگل میخوای سرچ کنی فیلتره. پذیرفتن یک نرم افزاری برای خودشون دارن، همان تابع همون نرم افزارن، اما نرم افزار گیر نمیکنه، کارشون رو راه میندازه، امکاناتش به روزه. من فکر میکنم آقایون وزارت ارتباطات با این بودجه های کلانی که برای بعضی مصارفشون خرج میکنن به جای این کارا برن به بومی سازی بپردازن و بتونن این مشکل حل بکنن. تا این مشکل حل نشه ما با این مسائل مواجهیم، ولی به شرط درستش، نه با گزارش های الکی. نکته مهم در فضای اینستاگرام دقیقا همین بود که تو این چند روز اینی که شما برای حالا سردار سلیمانی یا شهید سلیمانی میخواید تبابه، من فهم کنم اینها خب اصطلاحاتیست استفاده میکنیم این روزا، اون چه که مامه ایشون اثرشو گذاشته، بله. چه بخواید چه نخواید این خون اثرشو گذاشت، کف خیابون اثرشو گذاشت، تو قاعده سیاسی، تو قاعده بین المللی اثرات خودش رو گذاشت. و من حتی فکر میکنم ما در اینستاگرام اثراتمون رو گذاشتیم، یعنی در اون مقطع از بچه‌ای که دستش بوده گرفته تا آدم پیرمردش رفته این تنفر مدرن رو ایجاد کرده و ما برنده این بازی هستیم. باشه، ولی میخوام بگم راه رو به رشد و راه رو به جلو برای ما پرداخت به همون بومی سازی است، به شرطی که با واقعیات باش مواجه بشیم، وگرنه ما نمیتونیم از نرم افزاری که ما درش وارد شدیم و قواعدش رو پذیرفتیم انتظاری بیش از این داشته باشیم. این مسائل شکایت و حقوقی حرف من، شما میتونی بیای خونه من، میای خونه من میگم کفشه تو در بیار، بیا تو. شما میگید آب کفش میخوام بیام، خب من میندازم در خونم بیرون. شما نمیتونی کسی شکایت کنی، دوست داره بگه چیکارش کنی. با این چیزا مردم گول نزنیم و مردم سرکار نزنیم. البته آقای افراسیابی هم مدرسه خوب ماست و بچه خوبی هم هست، ولی اینا هیچ ربطی به این نداره که ما باید با مردم با صداقت و صراحت صحبت بکنیم و واقعیات امروز جامعه فضای مجازی را بپذیریم.
بسیار ممنونم برخلی. جناب آقای رسولی. اما جناب آقای دکتر محمود کبیری، جناب آقای کبیری، آقای رسولی توضیح دادن، ولی من یک سوالی میخوام از شما بپرسم. چرا اینستاگرام تحمل نکرد همین بی‌طرفی شکلی رو رعایت کنه؟ یعنی تو شکل و ظاهر ما دیدیم رسانه‌های غربی معمولا تو ظاهر میان رعایت میکنن بعضی موقع آزادی بیان رو. آقای رسولی توضیح داد، میخوام شما بیشتر تو این موضوع وارد شید، چرا این حالت شکلی و حداقلی رو نتونست تحمل کنه؟
خواهش میکنم آقای دکتر الورزی، شما به هر حال از نخبگان حوزه رسانه هستید، افتخار این رو داریم که در خدمت شما باشیم. اجازه بفرمایید من یک مقدار به صورت تخصصی به بحث اینستاگرام بپردازم. من فارغ از هر گونه نگاه سیاسی و یا فنی، صرفا میخوام در مورد موضوع اینستاگرام صحبت بکنم. ببینید، مردم ما بین فرق بین خادم و خائن رو میدونن چی. آقای دکتر، با دوستان وقتی صحبت میکنیم میگیم که تو رو خدا بیای جنبشی رو توی کشور راه بندازیم به نام سواد رسانه‌ای. تا زمانی که ما مشکل سواد رسانه‌ای تو کشور اون حل نشه آقای دکتر،
بله،
مطمئن باشید هر چقدر جلوتر بریم، هر پلتفرمی که بیادش ما یه ساختاری رو داریم که اون ساختار رو میخوایم روی این پلتفرم بذاریم، شدنی نیستش. شنوندگان عزیز دقت داشته باشید، این اینستاگرام زمانی که شما میخواید تشریف ببرید داخلش از شما سه تا سوال میپرسه. سه تا سوالش کاملا مشخصه. یک، به شما میگه که شما تو سه تا حوزه اجازه ورود ندارید. و اون سه تا حوزه چیه؟ اولین حوزه که میگه اجازه ورود نداره بحث نجات پرستی هستش، دومی مورد کودکان هستش، و سومین کودکانی که دارم عرض میکنم خدمتتون منظورم آزار اذیت کودکان هست. سومین موضوعی هم که از شما سوال میپرسه، ازتون میپرسه که شما اجازه ندید مطالبی رو روی بستر تروریست بارگذاری بکنید. زمانی که بنابراین شنوندگان عزیز شما وارد فضای ببخشید اینستاگرام میشید، این ستا رو قبول کردید و واردش میشین. این از لحاظ حقوقی من دارم خدمتتون عرض میکنم. خب اینستاگرام میادش تو 96 ساعت گذشته میاد یک دو قطبی رو راه میندازه تو کشورمون، دو قطبی سلیمانی یا استرالیا، آتش سوزی استرالیا رو میاد راه اندازی میکنه. کاملا هم جهت‌دهی شده این کار داشت انجام شد. اینهایی که دارم خدمتتون عرض می‌کنم
در مورد آتش‌سوزی
استرالیا، ببینید یک آتش‌سوزی توی استرالیا توی چند روز گذشته به وجود میاد که نیم میلیارد حیوان اونجا تلف میشن و جنگل‌های استرالیا تو آتش می‌سوزه. این موضوع آتش سوزی که توی استرالیا به وجود میاد، میاد در مقابل تو شبکه، در واقع تو بین کاربرای ایرانی عرض کنم خدمتتون، میادش در مقابل موزه سردار سلیمانی قرار میگیره،
یعنی میخواد اون رو برجسته کنه.
دقیقاً این اتفاق میفته. خب حالا چی میشه؟ مردم ما میان 86% رو حوزه سردار سلیمانی ورود پیدا میکنن، 9% رو حوزه کانگوروها و آتش سوزی جنگل میان ورود پیدا میکنن، 5% هم خونسا عمل میکنن نسبت به این قضیه. یعنی کاری نه چه اتفاقی داره اینور میفته، میان اونور کار خودشون رو انجام میدن. خیلی خوب، این اینستاگرام میاد یه جمله خیلی معروف از دوستانی که فضای مجازی هستن و توی اینستاگرام هستن میدونن، جمله شون اینه: شما در حال اشاعه فرهنگ خشونت هست.